در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. کی می شود بیای و نیرو فراوری، گلهای رنگ رنگ به هر دفتر آوری، باران شوی، بهار شوی، قنچه قنچه گل لبوا کنی، گلاب خوش غم سر آوری. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. خیلی خیلی خوشحالیم که در این روزهای بهاری همراه شما هستیم و در کنار شما. آرزو میکنم در هر کجا که هستید قلب و دل و روحتون بهاری بهاری باشه انشاءالله. باز هم خدا رو شکر میکنم که توفیق دیدار دوباره شما در سال جدید نصیب ما شد. انشاءالله این لحظات و این ایامی که ما خدمتون هستیم لحظات مفیدی باشه. دلمون هم برای شما تنگ شده بود و هم برای کارشناسای خوبمون. حاجی حسینی عزیز در استودیو حضور دارن که میدونم همه ما دلتنگ ایشون بودیم. خلاصه خیلی خوش آمدی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خدمت همه بینندگان خوب برنامه، عزیزانی که از این شبکه قرآن جام جم، امیدواریم سال خوبی رو شروع کرده باشید.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که در سال جدید هم خدمتتون هستیم و حضرت رو زیارت میکنیم. بحثمون رو آغاز میکنیم باز هم با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان. بحثمون با حاجی حسینی عزیز نداهای الهی در قیامت بود. یه وقتایی شاخصهای خوبی میگفتید، یه وقتایی هم شاخصهای بدی. مباحث خیلی خوبی هم بود و من باز هم یادآوری میکنم برای اطلاع از مباحثی که در برنامه سمت خدا مطرح میشه میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، samtkhoda3.ir. امروز کدوم یکی از شاخص ها رو میگید و کدوم یکی از نداهای الهی در قیامت رو؟
بله، از شاخص های خوبی امروز انشاءالله خواهیم گفت و دو ندا از نداهای الهی. چون بین دو فاطمیه قرار داریم و در آستانه فاطمیه دوم و ایام شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها، این ندا رو امروز تقدیم میکنم که فردای قیامت ندا میرسد عینا فاطمت و زهرا. و خیلی مهمه در اون قوقای محشر که بارها عرض کردیم همه نگران هستن، ندا بیاد که عینا فاطمه زهرا سلام الله علیها کجا هست. خب فقط این نیست که صدا بزنن، ادامه داره این ندا. از جانب حق تعالی خطاب می شود که سلینی، هر چی می خواهی از من بخواه تا من بهت بدم.
خداوند می فرمید.
خداوند می فرمید. ببینید تو اون قوقای محشر که عرض کردیم جمله ای رو از امیر مؤمنان سلام الله علیه خوندیم، همه نگرانن که فقط یه جای پای پیدا کنن نوبت حسابشون برسه. بعضی از شاخصهای بدی گفتیم التماس میکنن، میگن خدایا ما رو بی حساب بی نوبت به آتش بفرست، حاسبنا ولو الی النار،
که حساب کتاب نباشه،
اصلا از اینجا از این موقف نجات بله. پیدا کنیم. میخوان پارتی بازی کنن بی نوبت برن جهنم. تو این قوقا اون وقت صدا میزنن عین فاطمه و زهرا سلام الله علیها. و ادامه ندا که سلینی، هر چی میخوای از من بخوای که من بهت بدم. خب شخصیتی مثل صدیقه طاهره چی میخواد تو اون قوقا؟ عرضه میدارد الهی انت المنا و فوق المنا، من چیزی نمیخوام، تو رو میخوام، همه خواست من توی، همه آرزوی من توی، بالاترین آر، انت المنا و فوق المنا. چیزی نمیخوام غیر از تو. البته میدونید کسانی میتونن به این درجه برسن که اونجا وقتی بهشون میگن چی میخواید بگن فقط تو رو میخوایم، که تو دنیا اینجوری عمل کرده باشن. اتفاقا در حالات فاطمه زهرا سلام الله علیها صدیقه طاهره هست که وقتی به محراب عبادت می ایستاد، که این حدیث البته معروف امام صادق سلام الله علیه فرمود زهر نور حال اهل سما کما تزهر نور الکواکب بل اهل الارض، آسمانی ها اگر دنبال ستاره بگردن باید در محراب عبادت فاطمه زهرا جستجو کنن.
اینقدر که میدرخش،
اینقدر زهرا میگن درخششش. ما زمینی ها ستاره بخوایم باید به کجا نگاه کنیم؟ به آسمان نگاه کنیم. ستاره ما زمینی ها در آسمانه، ستاره آسمانی ها محراب عبادت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. وقت منظورم این روایت هست که در یه داستانی هست پیامبر خدا تو این اوج عبادت آمدن کنار این محراب عبادت. وقتی نماز حضرت، مناجات حضرت تمام شد، پیامبر خدا به فاطمه زهرا فرمودن که پیک وحی الهی آمده و برای تو پیامی داره، همون پیامی که در قیامت هست. تو دنیا هم به فاطمه زهرا خطاب شد که سلینی، هر چی میخوای از ما بخواه ما بهت بدیم. کی تو قیامت میتونه بگه انتل منا، هیچی نمیخوام فقط تو رو میخوام؟ تو دنیا وقتی پیامبر به فاطمه زهرا فرمود پیک وحی الهی آمده، میگه هر چی میخوای بخواه،
مشابه همون خطاب،
مشابه همون خطاب، جوابم مشابه همون جوابه. جواب میدهد که شغلنی ان مسئلته لذت و خدمته، شغلنی ان مسئلته لذت و خدمته لا حاجتلی غیر النظر الى وجه الکریم. اونقدر مناجات برای من لذت بخشه دیگه اصلا دنبال حاجتی نیستم، حاجتی جز گفتگوی با خدا ندارم. من گاهی این مثال رو میزنم، عزیزانی که مشتاقن سالیان سال تو انتظارن مثلا خانه خدا مشرف بشن،
بله
دیدیم از نزدیک، آدم وقتی میرسه اونجا بعد از این همه چشم انتظاری و امید کنار کعبه که میرسه که الان دیگه هیچ حاجتی نداره.
چقدر از اینجا کلی برنامه ریزی و حاجتاشو شمرد، اونجا رفتم اینو بگم،
چقدر تو ذهنش هست که من برم چی بگم، ولی وقتی میرسه به کعبه
هیچ،
میگه همین بود دیگه، خودتو میخواستم، میخواستم برسم به خودت، رسیدم، هیچی دیگه نمیخوام. واقعا اینجوریه آدم تو صحن مسجد الحرام که مینشینه، مخصوصا روز اولی که وارد میشه، باور کن همه حاجاتش یادش میاد.
بله.
چی میخواست؟ میگه همینو میخواست. هم در دنیا هم در آخرت فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی از این سوال میکنن چی میخوایی، میگه هیچ، شغلنی. آدم میتونه به این درجه برسه.
راز و رمز رسیدن به این درجه همون عبودیت دیگه،
همون عبودیت. نکته خوبی جناب آقای شریعتی اشاره فرمودید، هم عبودیت هم انقطاع الاله هست. آدم نه اینکه دنیا باشه، همه ما در دنیا هستیم و باید تو دنیا، ولی وابسته اسیر دنیا نباشی،
دنیا زده نباشی.
حالا من اشاره کنم خیلی سریع، خب یکی از اسامی از زهرا سلام الله علیها بتوله، درسته؟
بله.
چرا به حضرت میگفتن بتول؟ امام علیه السلام در یه روایتی فرمودن بتل، میدونین از ماده قطعه، جدا شدن، لنقطاعها عن دنیا الالله، چون انقطاع الالله داشت، بود تو دنیا. ما هم تو دنیا هستیم، مانعی نداره آدم تو دنیا باشه، ولی دلبسته و اسیر نباشیم. لنقطاع عن دنیا الالله. این آیات سوره مبارکه مزمل رو عزیزان حتما آشنا هستن، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، تا میرسه به اینجا به پیامبر خطاب میکنه و ذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا. پیامبر نام خدا رو داشته باش همیشه، تبتل الیه، این همون بتوله، همون بتله، جدا شدنه، تبتل الیه تبتیلا، انقطاع الالله داشته باش، مذکر اسم رب، یا نام خدا و انقطاع بست. و همین حالت رو در زندگی صدیقه طاهر سلام الله علیها ما میبینیم. این یک ندا. پس ندا میکنن فاطمه زهرا کجاست، عین فاطمه تو زهرا سلام الله علیها، چی میخوای؟ اونم میگه غیر از خدا، انتل منا، آرزوی من، بالاترین آرزو، چیزی نمیخوام.
تو دنیا هم همین دو فرمان،
دنیا هم همین، این همین جمله دنیایی در آخرت هست. یه ندای دیگه هم هست باز در قیامت، عرض کردیم امروز تو از نداهای الهی رو بگیم. به مردم اهل محشر خطاب می شود، به اهل محشر یا معشر الخلائق، همه کسایی که در همه خلق اول و آخر که اونجا هستن، میگن قضوا ابصارکم، چشماتونو پایین بیاندازید، سر پایین بیاندازید، حتی تمر فاطمه، فاطمه زهرا میخواد عبور بکنه بره به طرف بهشت.
چرا چشاتونو پایین بندازید؟ چون عظمت نداریم.
اون عظمت صدیقه طاهر سلام الله علیه شاید قابل رؤیت نباشه برای مردم اون عظمت و اون موقعیت و جایگاه. قضوا ابصارکم، این ندای دومه به تمام اهل، از جانب خداوند خطاب میاد، من نادا مناد من عند الله، قضوا چشماتونو پایین بیاندازید، سر پایین بیاندازید، حتی تمر فاطمه. خب فاطمه زهرا حرکت میکنه به طرف بهش. جالبه وقتی میرسه به بهش، در روایت هست که این آیه رو تلاوت میکنه، سوره مبارکه فاطر که راجع به بهشتیا هست، که وقتی بهشتیا میرسن، جنات عدن، سوره مبارکه فاطر آیه 34، جنات عدن یدخلونها، بهشتیا که میان وقتی رسیدن اینجوری میگن و قالوا الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. فاطمه زهرا میرسه به بهش و این آیه رو میخونه. این رو باور کنیم. اینو ببین، نمیخوایم فقط فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها رو بگیم، این خوبه، ولی ما هم میتونیم به جایی برسیم که باور بکنیم اگه تو دنیا خوب عمل کردیم، پایانش این است که ما هم به همین آیه، مال همه بهشتی هست، مال فاطمه زهرا سلام الله، حضرت یکی از بهشتی هست که این آیه رو میخونه، این ربنا لغفور شکور، خدا مزد ما رو داد، خدا مزد کسی رو کمش نمیگذاره. الذی احلنا دار المقامه من فضله لا یمسنا فیها نصب. این آیه رو حضرت تو پایان تلاوت میکنه. خب نکته مهمتری که من میخوام عرض کنم این است که چرا فاطمه زهرا سلام الله علیها به این مقام میرسه. ببینید در فضیلت حضرت، خب یه سری فضائل هست که تفضلیه، دختر پیامبر بود، حالا این اختصاص به حضرت داره، تفضلی است، اما یه سری فضل اکتسابیه. اکتسابی‌ها شما میتونیم کسب بکنیم، اکتسابی به دست آورد فاطمه. چرا به اون مقام میرسه؟ چون در دنیا معاد باور بود. ما در این زمینه ضعیف هستیم دیگه، یا باورمون ضعیفه یا باور داریم عملمون ضعیفه. چرا به اونجا رسیدی؟ روایت جالبی میدیدم شیخ صدوق رضوان الله علیه در امالی نقل میکنن که پیام فاطمه زهرا سلام الله علیها از پدر سوال کرد یا ابته کیف یکون الناس یوم القیامه. ما بحثمون فضای قیامت دیگه، نداهای الهی در قیامت، مردم در صحرای قیامت چه میکنن؟
اینطور ترسیم کن برای
چه میکنن؟ کیف یکون الناس، حال مردم چطور اونجا؟ خیلی هشدار دهنده است. پیامبر خدا فرمود یشغلون، همه گرفتار خودشون هستن، فلا ینظر احد احد، احدی به کنار دستیش نگاه نمی کنه. متن روایت، پدر به فرزند نگاه نمی کنه، فرزند به پدر، مادر به فرزند، این همه محبت‌های دنیایی اونجا خبری نیست، کسی به کسی، همه گرفتار خودشون هستن. این میدونید صریح آیات سوره مبارکه عبس هست، این کلام به اصطلاح حدیث پیامبر خدا، این آیات سوره مبارکه عبس رو عزیزان خودشون حتما ملاحظه بفرمان بعدن، که قرآن میفرماید لکل امرئن، آیه 37 سوره مبارکه عبس، یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنیه لکل امرئن منهم یومئذ شأن یغنی. از اسامی قیامت یوم الفرار،
همون فرازهای ابتدایی مناجات از تعمیر در مسجد
احسن که این در برنامه پخش میشه.
بله.
همه از هم فرار میکنن، وقت پیامبر اینو فرمودن، این آیه نظر به لکل امرئن منهم یومئذ شأن یغنی، یعنی چی؟ یعنی هر کس گرفتار کار خودشه. یفر المرء من، یعنی پدر از فرزند، همسر از شوهر، همه از هم فرار میکنن،
کسی به داده کسی،
همه مشغول خودشون هستن. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، گرفتاری خودشون مشغولشون کرده. پیامبر خدا به فاطمه زهرا سلام الله علیها اینجوری فرمود فردای قیامت محشر اینه، لا یذکر احد احد، احدی به یاد احدی نیست، همه گرفتار خودشون هستن. منظورم این جمله است، صدیقه طاهر سلام الله علیه با همه عظمت نگران شد، همه دنبال کار خودشون هستن، سوال کرد فعینه القاک، پس من کجا شما رو پیدا کنم؟ عینه القاک، من کجا شما رو پیدا کنم؟ پیامبر فرمود که اندت، مرحله اول فرمود اندل میزان، اونجایی که ترازوی اعماله، خیلی مهمه های شریعتی. ببین ما الان واقعا انشالله برسیم به این خدا ترسی و معاد باوری. فرمود پیامبر اندل میزان، فاطمه زهرا سلام الله علیها سوال کرد بابا اگه اندل میزان پیدا نکردم چی؟ اگه اونجا پیدا نکردم شما رو. حضرت فرمود اندل صحف، اون وقتی که نامه اعمال رو میخوان بدن دست افراد، گفت بابا اگه اونجا هم پیداتون نکردم. فرمود اندل صراط، انگامی که از پل صراط میخوان بدن اونجا. این خیلی مهمه، یعنی شخصیتی مثل صدیق طاهر سلام الله علیها نگران از پدر سوال میکنه کجا شما رو پیدا کنم، اینجا نشد مرحله دوم کجا، مرحله سوم کجا. و حضرت فرمود که همه مشغول خودشون هستن غیر از من. روایت زیبایی هست، فرمود کل انسان یشتغل به نفسه الا انا مشتغلون به نفسی مشتغلون به امتی، همه گرفتار خودشونن فقط من دنبال کار امتم هستم
که شفاعت بکنم،
که شفاعت از امت بکنم، که انشالله ما مشمول انشالله این شفاعت. نکته زیبایی که در پایان میخوام اضافه کنم تو این نداهای الهی به نظرم خیلی مهمه، گفتیم فاطمه زهرا سلام الله علیها حاجتی نداره، وقتی میگن هر چی میخوای بخواه جواب میده نه خدای من خودتو میخوام، انت المنا، بالاترین آرزو تو هستی. منا یعنی آرزو،
نهایت آرزو،
نهایت آرزو. سرزمین منا رو میدونید، منا عربا دیدین میگن منا، منا منا یعنی آرزو. خدایا تمام آرزوی من تو بودی، چیزی نمیخوام، هیچ چی نمیخواد فاطمه زهرا، ولی دو تا حاجت داره. این دو حاجت هم در حقیقت در ادامه همون خدا خواهیشون هست، خدا رو میخواد، این دو تا حاجت رو میخواد، برای خودشون چیزی نمیخواد.
چیه اون دو تا حاجت؟
سلی حاجتک، حاجت رو هر چی میخوایی بگو، دو تا حاجته، هر دو جالب توجه. حاجت اولش این است که ارن الحسن و الحسین، میخوام حسن و حسینم رو ببینم. خیلی مهمه هاش تو قوقای محشر چه خبری که فاطمه زهرا دنبال دیدن امام حسن و امام حسین. وقت روایت این است که وقتی امام حسین میاد در حالی که اوداجهو، امام حسین در حالی به محضر مادر میرسه در محشر که بدون سر از این رگها خون میجوشه، یعنی صحنه عاشورا مجسم میشه در اونجا. خدا رحمت کنه علامه امینی رضوان الله علیه، ایشون میفرمودن که همه این مجالسی که ما برای امام حسین میگیریم خدا اینا رو قبول نداره، اینا رو کافی نمیدونه، کافی نمیدونه، کفایت نمیکنه، فردا تازه اونجا باید مجلس امام حسین گرفته بشه، اونجا امام حسین شناخته بشه. اینجوری امام حسین، این یه دونه خطاب میشه، بازم اگه حاجتی دارید بخواه. فاطمه زهرا سلام الله علیها عرضه میدارد که یارب به شیعتی، من برم بهش، من برم، اما اونایی که دنبال من بودن چی؟ شیعیان من چی؟ خیلی زیباست آقای شریعتی، خطاب میشود که انطلقی فمن اعتصم بک فهو معک، شما راه بیفت، هر که دنبال اومد با شما بره بهشت، هر که دنبال شما، ولی من حرفم اینه،
هر کسی که نمیتونه اونجا دنبال هم
بره میخوام عرض بکنم. خب الان بینندگان میگن خب پس دیگه
حل دیگه،
حل شد دیگه، هر کاری اینجا دنیا اینجا، اونجا هم فاطمه زهرا که راه افتاد ما هم راه میافتیم میریم دیگه. واقعا اینجوری نیست. ببینید من یه مثال بزنم، گاهی دیدید در یه جلسه مثلا میگن افراد خاصی باید وارد بشن، مثلا یه عالم دینی میخواد وارد بشه یا از آیت الله میخواد بیاد، اصلا جلسه مال اونه، مجلس مال اونه. میگن آقا، یه عده میگن آقا ما همراهان این آقاییم، میگن خب شما برید، نگاه میکنن نه نه تیپ اینا میخوره که هم، میگن شما برید. اما یه کسی که اصلا هیچ تشابهی با این آقا نداشته باشه میگه آقا منم با اینام، معلومه قیافه نشون میده که میگن نه بیخود میگی،
به سر و وضعت
نمیاد. من حرفم اینه حداقل یه کاری کنیم اینجا، یه جوری حرکت بکنیم که اگه اونجا وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها راه افتاد خواستیم دنبال حضرت را بیفتیم، به ما نگن به سر و وضع شما نمیاد که با فاطمه زهرا باشیم.
اینجا هم حداقل دنبال حضرت راه بیفتیم دیگه،
یه جوری بریم که بله، تناسبی داشته باشیم. عرض کردم ببینید یه عالم دینی مثلا میخواد بره توی جلسه، یه چهار نفری که تو همون مایه هستن میان، خب نه اینا پیداست قیافه هاشون میخوره با آقا باشن، درسته؟ وقتی صدیقه طاهر سلام الله علیه بخواد وارد بهش بشه کیا میتونن دنبالش برن؟ من مخصوصا میخوام خانوما بیشتر عنایت بکنن. آیا واقعا هر خانومی با هر حجابی، با هر تیپی، با هر زندگی، با هر همچون اینجا واقعا میتونه با این قیافه را بیفته و بگه منم با این خانم هستم، منم میخوام با فاطمه زهرا برم؟ نمیشه. یه کاری کنیم بتونیم، قطعا میتونیم به اینجا برسیم. الان خب در آستانه فاطمیه دوم هستیم که خب یک شنبه هفته آینده تعطیل رسمی هست و اینقدر علمای ما، بزرگان ما، مراجع ما، دلسوزان دین و نظام و انقلاب تأکید کردن فاطمیه با عظمت تعطیل رسمی هست، یک شنبه آینده تعطیل رسمی هست، گفتن فاطمیه مثل عاشورا برگزار بشه، مجالس. اگر تو فاطمیه اولم کوتاهی کردیم به خاطر تقارن با ایام نوروز، البته خیلی جلسات بود، ولی اگر کوتاهی کرد اینا رو تو فاطمیه دوم جبران کنیم، اینجا دنبال حضرت زهرا را بیافتیم که اونجا بتونیم دنبال حضرت را بیافتیم. من فکر میکنم اگر کسانی که روز یک شنبه آینده یه سهمی داشته باشن به هر ترتیب، اینو جز شعائر اهل بیت علیهم السلام هست، اینجا را بیفتن تو دسته های عزای فاطمه زهرا سلام الله علیها، انشاءالله اونجا میتونن وقتی به حضرت میگن را بیوب شما برین، هر کسی دنبالتون را افتاد با شما بیاد بهش، انشاءالله اونجا میتونن دنبال حضرت برن
انشاءالله.
وقت جمله پایانی رو میخوام عرض بکنم، یه نکته دیگه بگم، فعند ذالک، اوج عظمت صدیق طاهره اینجا معلوم میشه وقتی حضرت راه میفتن برن طرف بهش، فعند ذالک تودل خلائق انهم لو کانوا فاطمیین، اونجا مقام حضرت بعد تبدل خلق، تمام خلقی که در محشر هستن، خلق اول و آخری که در محشرن، آرزو میکنن لو کانو فاطمیین، کاش ما هم فاطمی بودیم، لو کانو فاطمی،
یه حسرت دیگه به حسرتاشون اضافه میشه.
انشالله یه کاری کنیم اونجا حسرت نباشه، واقعا اینجا فاطمی عمل بکنیم، زندگیمون فاطمی باشه، اونجا بتونیم وقتی به حضرت میگن راه بیفتید شما برید بهش، ما بتونیم دنبال حضرت. خب بعد ببینید، باز نمیخوایم کلی بگیم، اینا فضائل بود البته در این حال نکات کاربردی، ولی بالاتر از این میخوام عرض بکنم چی کار بکنیم که اینجا بتونیم فاطمی باشیم. وقتی اعلام میکنن فاطمیون بیان، علویون بیان، قیامت صدا میزنن علوی ها برن، فاطمی ها برن، چی کار کنیم که ما علوی و فاطمی باشیم؟ خانه های ما چه خانه هایی باشه که مردان ما علوی باشن، زنان ما
فاطمی
باشن؟ میشه این کارو کرد؟ ببین چقدر ما فراوان شنیدیم زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها، تو همین خانه، همین از همین خانه شروع کنیم، این خانه ای که علوی و فاطمی زندگی کردن چقدر زیبا بوده. من باورم اینه، حالا اعتقادم اینه، اگر ما هیچ آیه و روایتی در فضیلت فاطمه زهرا سلام الله علیها نداشته باشیم جز همین یه جمله که امیر مؤمنان فرمود همه سختی ها، غم و غصه ای که من داشتم بیرون خانه بود، خیلی حضرت گرفتاری داشتن بیرون خانه دیگه، اذیتشون میکردن، جنگ ها بود، درگیری ها بود، 10 سال مدینه 80 جنگ مشرکین بر پیامبر تحمیل کردن، تو این جنگ ها امیر مؤمنان فراوان بینندگان شنیدن، مثلا در احد حضرت 80 جراحت بر میداشت، روایت نه جراحت های سطحی، من امروز روایت رو میدیدم که بعضی جراحت ها به قدری عمیق بود، اون وسیله‌ای که میخواستن با اون مداوا کنن از این طرف جراحت داخل میکردن، از اون طرف بیرون می آورد. فرمود همه این غم مال بیرون خانه بود. وقتی می آمدم تو خانه، کنت انظر الیها، یه نگاه به فاطمه می کرد، تنکشف عن الهموم والغموم، تمام غم و غصه عالم از دلم برطرف می شود. واقعا خانه های ما اینجوریه، مردان ما علوی هستن، زنان ما فاطمی هستن. آقای شریعتی می دونید حالا نمیشه همه چیز رو مخفی کرد، باید چاره اندیشی کرد. این آماری که الان دادن مثلا در سال گذشته 140,000 طلاق،
متاسفانه
گفتن در هر ساعتی که بر ما میگذره 16 طلاق انجام میگیره، یعنی ما اول برنامه تا آخر برنامه یک ساعت که اینجا نشستیم 16 نفر از هم جدا شده، روزی 500 نفر از هم جدا میشن شبانه روز ما،
و این اصلا اتفاق خوبی نیست.
و ببینید 140,000 نفر رو 2 نفر از هم جدا میشن، باید ضرب داره
دو بکنه به خانواده های اینا که درگیر میشه،
یه فرزند داشته باشه ضرب داره 3، 2 فرزند داشته باشه ضرب داره 4، و خانواده شون به قول شما پدر مادر اصلا تمام زندگی، میدونی توی جدایی همه چیز به هم، چرا اینجوری شده؟ واقعا نمیشه برگردیم به زندگی علوی و فاطمی؟
البته این به سبک زندگی ما و نوع رفتار ما و منش ما و نگاه ما برمیگرده.
بله ببینید یه جمله زیبایی من اضافه کنم، در روایت هست وقتی فاطمه زهرا میخواست با امیرالمومنین سخن بگه چجوری سخن میگفت، کلام فاطمه زهرا این بود، قد زیبا، نفسی لنفس کل فدا، روحی لروح کل وقع، ان کنت فی خیر ان کنت معک، جان من فدای تو، جان من بلاگرد، در خوبی با تو هستم، در سختی با تو هستم. میشه خانه های ما واقعا میشه خانه های مردان ما، هم مردان ما علوی زندگی کنن، هم زنان ما فاطمی زندگی کنن. اجازه بدم به آیه قرآن اشاره بکنم. ببینید قرآن چه راهکاری ارائه داده برای اینکه خانه های ما خانه فاطمه و امیر مؤمنان باشه، مردان و زنان ما علوی و فاطمه. این صریح قرآنه. من به نظرم اگر به قرآن برگردیم مشکلات ما نخواستیم برگردیم به قرآن. این سوره مبارکه نساء آیه 13 رو من تقاضا، آیه 19 رو تقاضا میکنم عزیزان نگاه کنن. سوره نساء آیه 19 قرآن میفرماید که عاشروهن بالمعروف، یه پیام به زنها میده، یه پیام به مردها. خانم ها، آقایون، با هم خوب زندگی کنید. آقایون، عاشروهن بالمعروف، مرد و با زناتون با خوبی برخورد کنید. ان کرهتموهن، اگر یه وقت مشکلی زندگیتون پیش آمد تحمل کنید. عسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. خیلی مهمه ها. ببینید تو بحث صبر ما یه وقت مفصل گفتیم پیامبر خدا نمیدانست که خیلی از زندگی ها همراه با مشکلات خانواده ها با قرآن. پیامبر خدا نمیدونه که خیلی از زندگی ها ادامش سخته، ولی باز سفارش میکنه بسازید،
همش ظاهر مشکلات رو نبینید،
تا میشه بسازید با هم. عسى سخته، کرهتموهن، عسى ان تکرهوا شیئا یجعل الله فیه خیرا کثیرا. خدا درست می، خدا خیر به شما میده، به هم نزنید زندگی ها رو. جناب آقای شریعتی، الان متاسفانه مخصوصا تو ازدواج ها تو ماهای اول حرف اول شده طلاق،
متاسفانه اولین راهکار،
به جای اینکه باید آخرین راه، نمیگیم طلاق نیست ولی آخر و دواء الکی یه مسئله است، آخرین دو... نه اینکه ما الان از اول رفتیم سراغ. قرآن میگه بسازید، خدا بهتون خیر. اگه خدا بگه من خیر میدم خیلی مهمه. عسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. پس خدا میگه بسازید، این مرحله اول. به مردان هم میگه، البته فرقی نه، هر دو باید، هم مردان علوی هم زنان فاطمی. سوره همین سوره مبارکه نساء آیه 128 باز به مردها سفارش میکنه، به زنها سفارش میکنه بسازید، تا میشه با هم نرید سراغ، اولین قدم نرید سراغ. حالا بسم الله نمیشه، ما میخواییم با هم از هم جدا شیم. حرف دوم قرآن چیه؟ باز با این آیه آشنا هستیم. فبعث و حکمن من اهلهی و حکمن من اهلها. نرید فوری سراغ بیگانه ها، دادگاه های خانواده نمیخواد.
یه ریشسفیدی تو خود فامیل پیدا بکنید.
یه ریشسفیدی از دو طرف پیدا بشه، نگذاریم حرفا به بیرون کش. گاهی آیه شریعت میده وقتی میرن اونجا خود این باعث میشه دیگه نتونن با هم صلح و صفا برقرار. اینم مرحله دوم، فبعث و حکمن. من مرحله سومو میخوام امروزش تاکید بکنم. به نظرم تو جامعه ما یه باور غلطی وجود داره. خیلی دلمون میخواد این باورهای غلط اصلاح بشه. من یه وقتی تقریبا شاید 30-40 مورد تنظیم میکردم باورهای غلطی که ما به پای دین گذاشتیم. اینا باید اصلاح بشه. یکیش همینه. ببین حرف سوم دین اینه. میگه حالا از هم خواستید جدا بشید. بسم الله. اگر خواستید جدا بشید آیات سوره مبارکه طلاق رو بخونید. بسم الله. جدا شد باش، طلاق شد، بیا حالا رسید به مرحله آخر. قرآن اومده مهلت داده، میگه اگرم جدا شدید 3 ماه وقت فکر کردنه. این عده برای چیه؟ فکر کنید بلکه برگردید دوباره
و برگردید
و برگردید و گذشته رو جبران کنید. من یه مثالی بزنم. ببینید یه خانه خراب شد، یه خانه
خراب
شد، با طلاق خراب شد. خدا میگه هنوز واژگونش نکنید، بذارید میشه زن مرد بیایید دوباره این مصالحی رو، هم شما یه سری مصالح بیار، هم آقا بیاره، هم خانم، این ساختمان دوباره بنا بشه،
مرمتش بکنید.
چجوری؟ کی مصالح هر کدوم سهمشون چیه؟ این صریح قرآنه و من میخوام فتوای فقها رو بر اساس این آیات بخونم. ببینید قرآن اول آیه اول سوره طلاق، سوره طلاق آیه اول میفرماد طلقوا، اگر کار به طلاق کشید و اتقوا الله، خیلی عجیبه، و اتقوا الله ربکم، از خدا بترسید. لا تخرجوهن من بیوتهن، آقا شما یه سهمی داشته باشید این ساختمان، سهم چیه؟ حق ندارین زن رو از این خانه بیرون کنی. تو عده طلاق تو 3 ماه باید آقا این خانم تو خانه باشه. خانم چه ساخت تو این مساله چی کمکی بکنه؟ ولا یخرجن، اونم حق نداره از این خانه بره بیرون. آقای شریعتی ببینید من دلم میخواد واقعا، حالا تقاضام هست، تقاضا میکنم بیننده کن این 2-3 دقیقه رو بیشتر گوش کنن. باور کنیم باور دینی ما غلطه، اشتباه داریم به اسم دین.
بعد از طلاق مرد حق نداره زن رو بیرون بکنه و زن هم حق
نداره.
بعد
حق
نداره
از این خانه. یعنی هیچ چیزی با طلاق، هیچ چیزی هنوز خراب نشده. گفتیم خراب شده تو قلب ها، خراب شده با
محرمیت اینا.
حالا همینو میخوام عرض بکنم. ببینید آقا باور کنید الان قالب زندگی اینه دیگه. الان تو جامعه دینی ما، من سوال میکنم اگر باور مردم غیر از اینه، من اشتباه میگم پیامک میگه نه آقا شما اشتباه، ما اینجوری باور میکردیم. الان تو جامعه دینی ما جامعه دینی هستیم، ما که غیر مسلمان نیستیم، وقتی دختر و پسر میخوان از هم جدا بشن، متاسفانه مخصوصا هم تو این ماهای اول بیشتر طلاق ها هست یا سالای اول، برای اینکه اصلا همدیگر رو نبینن، خانواده عروس خانواده داماد گاهی وکیل میگیرن، هزینه میکنن، میگن میخوایم نگاهمون به هم نیفته.
بله نوعاً اینجوری.
نوعاً اینجوری. یا نه وکیلم نگیرن، جدایی که شد میگن آقا دیگه دختر دست مادر، دست دخترش میگیره، اون مادرم دست پسرش میگه، میگه بریم دیگه تمام شد. ببینید دین میگه نه، میگه حق نداره تو این سه ماه ایام عده، حالا معروف همین سه ماه ایام عده طلاق رجعی، حق نداره از خانه بره بیرون. مرد حق نداره این خانه رو، این خانم از خانه بکنه. هیچ چیزی عوض نشده. زن و شوهر همون زن و شوهرن. یعنی چی؟ یعنی الان مثلا این خانم که تو این خونه هست نباید چطور سر بکنه؟ من سوال میکنم، بینندگان جواب بدن. طلاق رفتیم دادگاه، رأی نهایی صادر، محضر طلاق، صیغه طلاق جاری شد. این خانم چطور سر کنه؟ نه قرآن میگه از خونه حق ندارن برن. بله. باشن، این سری آیه قرآنه.
آره چجوری حلش میکنی؟
احسنتم. از کنوهن من حیث، هیچ خانه عوض نشی. فتوای فقهای ما اینه آیه شریعتی، حتی اگر خونه خوبی بوده، حق نداره به یه خونه پایینتر منتقلش کنی. مثلا توی خونه فرض کنیم 500 متری زندگی میکنه، بگو آقا قرآن گفته من باید تو این سه ماهه خانمو بیرون نکنم، باش میرم توی آپارتمان 70 متری، خلاف شرعه. از کنوهن منها، همون خانه باید باشی، عوض نکنید خونه رو، اینا باشن. خب حالا سوال، اینا محرمن یا نامحرمن؟ محرمن. یعنی چی محرمن؟
بعد از طلاق باز محرمن.
بعد از طلاق محرمن، قطعا محرمن. یعنی چی؟ یعنی خانم چادر سر نکنه؟ نه، هر چی گذشته بوده ادامه بده. خانم مگه پخت و پز نمی‌کرده قبلا؟ آقا مگه با مهر و محبت نمی‌اومده تو خونه؟ بازم همونج مگه آقا خرج نمی‌کرده؟ نفقه نمی‌داده؟ همه چی سر جاش باشه. ای آقا اشتباه می‌کنید شما، بعد طلاق صیغه طلاق خوندن. نه 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 نه، طلاق سه ماه وقت داره تا ایام عده تمام میشه، بلکه این بنا دوباره
برگرده.
من یقین دارم الان بینندگان میگن این آقا امروز مسئله رو ندیده و اشتباه میکنه. یه روایت، یه عبارت این مسئله رو بخونم. این حدیث عجیبه، هم در کافی شریف، هم در تهذیب شیخ طوسی، هم در استبصارشه، از امام صادق تو سه کتاب از مصادر.
بله.
امام صادق میفرماد این سهمی که خانم باید، مصلحت مصالحی که خانم باید بیاره این خونه بنا بشه، این المطلقه یعنی کی؟ این خانمی که طلاق داده شده، تک تحل تختظم تلبس ما شاءت من الثياب، نه تنها محرمه، آرایش کنه خودشو، دلبری کنه، زیبا کنه خودش رو، عطر و گلاب استفاده کنه. احیانا اون کارهایی که متاسفانه خیلی از وقتا به خاطر همین چیزا کار به جدایی، یه کارهایی که یادش رفته. من گاهی گفتم خانوما اونقدر گاهی گرفتار خودشون و جلسات خودشون، رفت آمدای خودشون شدن، از شوهر غفلت کرده. تو این سه ماه جبران کنه، همه این کارا رو انجام بده. درست این کاری که این خانم
متاسفانه وقتی طلاق میگیرن دیگه میل
جدا میشن. بله. اصلا جدا میشن،
یعنی چند ماه قبل از طلاق اینا اصلا جدا میشن که همدیگه رو نبینن.
دو تا وظیفه مخصوصا، من از عبارت این عبارت رساله فقها رو بخونم، دو تا کار خانم‌ها باید انجام بدن، دو تا کار باید آقایون انجام بدن. ببینید یک طرف هم نیست، اگه بناس این ساختمون دوباره برگرده، دو تا کار خانم‌ها انجام بدن، دو تا آقایون. این عبارت فقهاست، امام رضوان الله علیه در تحریم وسیله داره، منهاج الصالحین مرحوم آیت الله خویی، همه علما دارن. این عبارت من بخونم که وقت بینندگان نگن غافل از من است. یستحب للمرأه، تو این دوران طلاق مستحب بزن اظهار زینتها، زینت خودشو نشان بده. تجب علیها اطاعتو، مثل گذشته باز حرف این مردو باید گوش بکنی. این سهم خانم، سهم آقا چیه؟ لا یجوز ان یخرجها من بیت، حق نداره از این خانه بیرونش کنه. تجب علیه نفقتها،
هزینه‌شو بده.
تجب علیه،
واجبه.
یعنی اصلا بگن هیچی به هم نخورده، سه ماه مهلته
در زمان عده،
تو در زمان عده. خب حالا سوال، وقتی این آخرش به کجا میرسه؟ دین دنبال چیه؟ میگه شما با هم زندگیتون همینجور داشته باشید، این آقا کافیه. فقط چقدر طلاق سخته، شاهد میخواد، دوتا شاهد عادل باید باشه، بله. کجا بریم طلاقو بخونم، خانم یه شرایط خاص. اما رجوع چی؟ این عبارت امام، من دیگه مستشو نمیخواد، هیچی نمیخواد، لفظی نمیخواد، نمیخواد بگه ما آقا بگه من برگشتم، نه هیچی، هیچ، فقط یه کاری انجام بده که نشان بده که نه بابا اصلش کاری بود، چه غلطی کردیم، چه اشتباهی کردیم، یه دستی فقط به سر این خانم، یه محبتی، هیچی، هیچی، نه مراجعه به دادگاهی میخواد، نه چیزی میخواد، هیچی. و این جالبه، این عبارت من. حالا اگه احیانا مسئله است دیگه، میخوایم برای بله. مطلب روش، اگه تو این سه ماه حادثه پیش اومده که اینا از دنیا رفتن، زن و شوهرن، یتوارثان اذا مات احدهما،
ارث میبرن،
هیچی به هم نخورده اصلا این سه ماه. من در حالی که عرض کردم، ببین جامعه دینی ما چه میکنه، قبل از رفتن به محکمه، قبل از رأی طلاق، همه چیزو با بردزل از ریشه در میاریم که دیگه هیچی قابل رجوع نباشه.
متاسفانه همون گونه که در ازدواج نقش واسطه ها کم رنگ شده، در طلاق هم نقش واسطه ها خیلی کم رنگ شده،
هم کم رنگ شده و کاش کم رنگ. بعضی وقتا واسطه ها کارو خراب میکنه. یعنی مادر فکر میکنه میخواد خدمت بکنه، متاسفانه میاد یک جانبه دفاع میکنه.
آره، واسطه ای که میخواد وصلت بده دیگه.
اونی که ما نداریم، مثلا اون بحث فبعث و حکمان رو که نداریم، از این طرف نقش. پس خلاصه حرف من این شد، دین به عکس اونی که ما فکر میکنیم از اول هنوز طلاق داده نشده همه رو از بین میبره، میگه نه، همه چیز برقرار باشه و نتیجه اینه، اشتباه نشه، نتیجه اینه. کافیست این خانم، کافیست این آقا یه لحظه بگه آقا اشتباه شد،
یه پشیمانیه
با این زمینه ها. ببینید، چون تو این سه ماه دو چیز قابل بازگشت، یکی فکرای غلطی که این زن و شوهر داشتن، هی نشستن فکر کردن نه دیگه ما با هم قابل زندگی، وقتی تو خلوت خودشون میرن نه اشتباه کردیم، یکی کارهای غلطی که احیانا آقایون هم میتوره، مردای زیادی هستن، میگیم آقا از خانم سوال میکنیم آقا شما از این آقا راضی هستی یا نه، میگه بسیار مرد خوبی، بسیار خوب، ولی برای ادارش،
برای دوستانش،
این مدیر موفق، 10 مدال طلا باید بهش بدن، مدیر موفقیه، ولی یه مدال برنز هم نباید بهش داد به خاطر اینکه بگیم مرد موفقیه تو خانه، نه برنز هم مستحق برنز، هیچ صفر. حالا حداقل تو این سه ماه بیاد برگرده بگه راست میگه، من اصلا چی جدا شدیم، برای چی خانم از من فاکتور بکنه، فهرست بکنه، نگرانی های خانم چی بود، جبران بکنه، خانم هم همینطور، خانم ممکنه کوتاهی کرده، جبران بکنه.
تازه در این سه ماه زمان عده همه چی سر جاش،
همه چی سر جاش هست، محرم
اظهار پشیمانی اتفاقی،
حتی اظهاری که شما فرمودید به زبانم، بعضی از فقها مثل امام میفرمایند به زبانم لازم یه کاری انجام بده، این آقا بره طرف این خانم. حالا ما مثلا یه ساده‌تر میگیم که خانم بابا خانم به این خوبی مثلا برای چی رفتیم دادگاه،
عجب کاری کردیم،
چه
ما
کاری بود که بله. میمون دوباره زندگی کنیم، لازم نیست جایی ثبت بکنیم، نه اطلاع بدیم جایی، نه تمام شد، همه چیز از اون طلاق شکسته شد، دوباره صلح و صفا و صمیمیت برگشت. اونی که من دلم میخواد انشالله واقعا اگر بخوان خانم های ما فاطمی زندگی کنن، مردان ما علوی زندگی، یه کمی گذشت داشته باشن
و واقعا تو چه باورهایی داریم و با قول شما به حساب دین میگذاریم و واقعا زمین تا آسمون فاصله است بین باورهای ما و باورهای دینی، که انشالله این اتفاق بیفته و در همه خانواده ها.
و من یه جمله آشید اضافه کنم، متاسفانه ما یه چیزی رو جابجا کردیم با جز باورهای غلط ها. جابجا یعنی چی؟ یعنی دین آمده میگه تو عده طلاق، البته طلاق رجعی، طلاق رجعی سه نوع طلاق داریم که خب تقریبا 80-90 درصد طلاق رجعیه، نه خلع و بائن. تو طلاق رجعی دین میگه شما باشید با هم، خانم اظهار زینت بکن، دلبری کن، آقا شما وظیفه‌ش تو حق ندارین از این خانه بیرون کنی، هزینه هاشو باید بدی، خانه همون خانه، مهر و محبت و صفا برگرده، درست
بله.
ما اینجا این کارو نمیکنیم، چیکار میکنیم؟ اشکالم از 6 ماه قبل از رأی دادگاه با برده زد بشه
کاملا نقطه مقابل،
اون وقت یه جا دیگه ما اشتباه باز دوباره، یه جا دیگه کجا؟ در عده وفات شوهری از دنیا رفت، خب دیگه از دنیا رفت که دیگه قابل بازگشت نیست که، دیگه رفت. دین میگه چی؟ میگه خانم شما به احتمال به هر دلیل فلسفه عده وفات بلد. میگه تو این ایام عده 4 ماه و 10 روز تو باید رعایت بکنی، وقت زیور آلاتی چیزی هداد میگن به اصطلاح فقهیش، زن تو این 4 ماه و 10 روز زنی که شوهرش از دنیا رفته دیگه حق نداره بذر کنه، آرایش بکنه، بره جلسات، نه باید رعایت بکنه. وقت ما اینجا این کارو نمیکنیم، یه وقت اونی مثلا خانم 2 ماه شوهرش از دنیا رفته، لباس خیلی زر و زیور و زیبا و کجا میری خانم؟ کجا خیره؟ میریم عروسی، ای تو دو ماه شماره، ای بابا این تا زنده بود که ما اسیرش بودیم، حالا که از دنیا رفتیم ما گفتیم نفسی بکشیم بعد از این. نه دین میگه، یعنی ما جابجا کردیم. در عده طلاق که میگه نه شما 4 ماه در روز احترام نگهدار،
در
عده وفات احترام نگه نمیدیم در عده وفات، ولی در عده طلاق که دین میگه اصلا با هم باشید. من الان تقاضا میکنم یه آماری بگیرم تو طلاقهای رجعی ما چند درصدش به این آیه عمل میشه که زیر یک سقف زن و شوهر این دوران عده رو زیر یک سقف زندگی کنن. اصا این صریح قرآنه، من نرستم آیاتو بخونم بینندگان، اصل قرآن میفرماد برای چی دوباره به هم برگردیم؟ سوره مبارکه طلاق، آیات اول سوره طلاق. چرا این کارو بکنید؟ شاید امید هست، امید هست که خدا دوباره شما رو به هم برگردونه. کار خداست، دست خداست، شما اراده کنید خدا دوباره اون محبت و صفا و صمیمیت رو انشالله برد.
آقا خیلی ممنون، متشکرم. به یمن نام مبارک فاطمه زهرا سلام علیها نکات خیلی شنیدنی رو حاجی حسینی مطرح کردن و همه ما استفاده کردیم. خیلی ممنون، متشکرم از شما. به غروزانمون میرسیم تلاوت آیات نورانی کلام وحی. میرسیم تلاوت آیات رو داشته باشیم؟ بله. صفحه 290 قرآن کریم رو امروز با هم تلاوت میکنیم، برمیگردیم انشاءالله همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی فرصت نداریم حاجی حسینی، جمع‌بندی بکنید مباحث امروزمون.
عرض کنم که من فقط یه نکته بگم.
بفرمایید.
باز من تقاضا میکنم، شما میفرمایید این جمله رو نگی، ولی من باز تقاضا میکنم از بینندگان عزیز، ما بیاییم اعتماد کنیم به فرمان الهی. من الان نگرانیم اینه، بینندگانی آیا این بحث رو شنیدن؟ آیاتون هم انشاءالله میرن سوره طلاق میبینن، فتوای مراجع هم میبینن، باز میگن نه آقا کی میشه ما بشینیم دوباره با هم زن و شوهر بشینن با هم، بعد از طلاق تو عده طلاق دوباره قلبشون به هم نزدیک میشه؟ باور نکن، یا حرف شما رو باید باور کنیم یا این آیه قرآن. آیه اول سوره طلاق هست، ببینید من آیه رو بخونم. قرآن میفرمایند اینا با هم باشن، زیر یک سقف باشن، جدا نشن، لعل الله یحدث بعد ذلک امرا، امید است که خدا دوباره همه چیز رو کمک بکنه، خدا مهر. ببین، یا ما باور بکنیم حرف خدا رو، مشکل ما این است که باور نمی کنیم. باور بکنیم خدا میگه من برمیگردونم،
اعتماد کنیم، واقعا
اعتماد کنیم، خیلی وقتا برمیگرده، لعل اینا اراده بکنن میشه، لعل الله یود. یا ما باور فرمان الهی رو قبول داشتیم یا حرف خودمون. اگه تو همه زندگی به این اعتماد به فرمان پروردگار و کلام حق داشته باشیم، نه تو اینجا خیلی از مشکلاتمون حل
میشه انشاءالله. خیلی ممنون، متشکر از توجهتون، باید خداحافظی بکنیم. فردا انشاءالله با حضور آقای فرهزاد خدمتتون خواهیم رسید. در پناه خداوند متعال باشید و فرمایش ندارید شما سلامت باشید. همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم تا سلامی دوباره.
أنا العبد الذي أضحى حزينا على سلاته خلقا كئيبا أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبا أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبا أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا
أنا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته الأماني أن يتوبا أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته خلقا كئيبا
أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا
أنا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته الأماني أن يتوبا أنا العبد الذي أضحى